بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و النصوص بهی مستفیزه ففی روایت ابی برده المسئول فیها عن بیع ارض الخراج قال علیه السلام من یبیعها هی ارض المسلمین قلت یبیعها الذی فی یده قال یصنع بخراج المسلمین مازا ثم قال لا بأس ان یشتری حقه منها و یحول حق المسلمین علیه ولعله یکون اقوا علیها و املا بخراجه من و فی مرسلت حماد الطویله لیس لمن قاتل شیء من الارزین و ما غلبوا علیه الا ما حول عسكر الا ان قال والارض التي اخذت بخيل و ركاب فهي موقوفه متروكه في يد من يعمرها و يحييها و يقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج ان نصف او الثلث او الثلثین علی قدر ما یکون لهم صالحا ولا یضر بهم فاذا اخرج منها ما اخرج بدع فاخرج منه العشره من الجمیع مما سقط السماء او سقیا سیحا و نصف العشر مما سقیا بالدوالی و النوازح الى ان قال فیؤخذ ما بقی بعد العشر فیقسم بین الوالی و بین شرکائه الذین هم عمال الارض و اکرتها فیدفع علیهم انصباعهم على قدر ما صالحهم علیه و یأخذ الباقی فیکون ذالک ارزاق اعوانه علی دین الله و فی مصلحت ما ینویه من تقویت الاسلام و تقویت دین فی وجوه الجهاد و غیر ذالک مما فیه مصلحت العامه لیس لنفسه من ذالک قلیل ولا کثیر الخبر. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه اراضی را کلن به چهار دسته تقسیم کردند و هر چهار دسته را هم بیان کردند و حکم اونها را هم به طور اجمال بهش اشاره کردند. نوع اول اراضی مواط بالاصاله بود، نوع دوم اراضی محیات بالاصاله بود، نوع سوم اراضی محیات مسبوق به موتان بود و نوع چهارم اراضی موات مسبوق به محیات بود. هر کدام هم حکمی داشت، منتها در اراضی محیات مسبوق به موتان فرمودن گاهیست محیی این زمین مسلمانه و گاهی محیی این زمین کافره. اگر محیی مسلمان باشد مطلقا زمین می شود ملک این محیی، و از ملکیتش خارج نمی شود مگر این که بفروشد، صلح کند، هبه کند، خلاصه از ملک خودش خارج بکنه، و یا این که زمین به طور کلی خراب بشه که اگر زمین خراب شد روی فتوای بعضی ها از ملکیتش خارج می شد، چون فتوای اونها این بود که رقبه زمین و عین زمین ملک کسی نمی شود و به ملکیت امام باقی می ماند. اما اگر محیی کافر بود، و جایی که زمین دست محیی هست دارالاسلام بود، در دارالاسلام کافر زمینی را احیا کرد، اون هم حکمش حکم مسلمانه، زمین می شود ملک این کافر و از ملکش خارج نمی شود الا بناقلن و الا بخرابن، البته به شرط این که ما در احیا اسلام را شرط ندانیم. و اما اگر گفتیم محیی باید مسلم باشد، مطلقا این کافر مالک نمی شود. و اگر زمین دارالحرب بود و کافر احیا کرد، حالا که احیا کرده است از دو حال خارج نیست، یا این است که این زمینی را که کافر احیا کرده است به دست مسلمان ها می افتد و غنیمت جنگی می شود، اگر جزو غنائم جنگی شد حکم غنائم جنگی را دارد، و اما اگر به غنیمت در نیامد و در دست کافر باقی ماند، این هم دو دسته هست، یا این است که این کافر مسلمان می شود و زمین در اختیارشه که همچنان در اختیارش می ماند، و یا کافر می ماند، اگر کافر ماند باز هم به حکم مسلم است اگر ما در احیا اسلام را شرط ندانستیم. پس بنابراین چه زمین دارالحرب و دارالکفر باشد و چه زمین دارالاسلام باشد، اگر با شرایط کافر زمینی را احیا کرد، تا مادامی که این زمین را به عنوان غنیمت از او نگرفته ایم، این زمین ملک خودشه و در او هر نوع تصرفی که خاص می کنه. اما اگر کافر از این زمین رفعیت کرد، و از اینجا کوچ کرد و رفت، و یا این که مرد و وارثی هم نداره، اگر بالاخره ید کافر از این زمین قطع شد و با لشگرکشی هم این زمین فتح نشده است، با مرگ کافر زمین از ملکیت کافر خارج شد، با کوچ کردن و رفتن کافر از این منطقه ملکیت کافر از این زمین سلب شد، اینجا این زمین جزو انفالی است که مخصوص به امام، مال عامه مسلمین نیست، که به این فی گفته می شود، چون فی و غنیمت دو رقمه، بعض انفالی است که با قهر و غلبه گرفته می شود و بعض اموالی است که با طوع و رغبت از چنگ کفار خارج می شود. اون چه که با قهر و غلبه گرفته شد مال عموم مسلمینه، اما اون چه با طوع و رغبت کفار ازش رفعیت کردن، به این فی گفته می شود و فی از مختصات پیغمبر و امام علیهم السلام هست. و اگر چنانچه این زمین زمینی است که مسلمان ها با قهر و غلبه فتح کرده اند، ولو مسبوق به احیاء کافر هم باشد، این جزو غنائم جنگی است، اون غنائم جنگی که باید همه مسلمان ها ازش استفاده کنند و ملک کسی نمی شود و کسی مالک این زمین نمی شود. دلیل بر این مطلب اجماعی است که مرحوم شیخ در خلاف نقل کرده اند، مرحوم علامه در تذکره نقل کرده اند و خیلی از فقها. هم اجماع بر این مسئله داریم که زمین مفتوحت و انوطن ملک کسی نمی شود و مال عامه مسلمین است، علاوه بر اجماع روایات مستفیضه هم داریم که یکی روایت ابی برده است، یکی روایت عرض می شود که بله روایت دیگری است که انشاءالله از رو می خونیم، صحیحه حلبی هست. خلاصه چندین روایت را نقل می کنند که از مجموع این روایات استفاده می شود اراضی مفتوحت و انوطن حکم اراضی موقوفه را دارد، همین طوری که اراضی موقوفه رقبه زمین قابل فروش نیست، اراضی مفتوحت و انوطن هم قابل فروش نیست و اگر کسی خواست بفروشد باید آثاری که روی زمین به وجود آورده است بفروشد یا حق اولویت خودش را بفروشد و علاوه بر این هر ساله می باید خراج و مالیاتی را که روی این زمین بسته می شود خراج و مالیات را هم به ولی امر مسلمین و حاکم بپردازه. حالا این روایات رو از رو بخوانیم چون خیلی دیگه بحثی ندارد که بخواهیم از خارج صحبت بکنیم. و نصوص و بهی مستفیزه، روایاتی که میگوید این زمین ملک مسلمین است به حد استفاضه نقل شده، متواتر نیست اما از واحد هم بیشتره. ففی روایت ابی برده، یکی از روایات روایت ابی برده است که المسئول فیها عن بیع ارض الخراج، از خرید و فروش اراضی خراج سؤال شده است. قال علیه السلام، از امام سؤال شد، امام در پاسخ فرمود من یبیعها، چه کسی این کارا میکنه؟ مگر میشود مسلمان اراضی خراج را بفروشه؟ این استفهام استفهام انکاری است. هی ارض المسلمین، زمین زمین مسلمان هاست، چه کسی میفروشه؟ قلتو یبیعها الذی فی یده، کسی که زمین در دستش هست میفروشه. باز امام سوال کردن، استفهام انکاری، یصنع به خراج المسلمین مازا، کسی که زمین را میفروشد مالیاتش را چه میکنه؟ این زمین بالاخره مالیات داره، خراج داره، چگونه زمین خراج دار را میفروشد و از ملکش خارج میکند؟ ثم قال، بعد از این استفهام امام علیه السلام پاسخ دادن و فرمودن لا بأس ان یشتری حقه منها، عیبی ندارد، ایرادی ندارد که خریدار حق بایع را از زمین بگیرد، خود زمین را نمیتواند بخرد، حق زمین را میتواند بگیرد. پس لا بأس ان یشتری حقه منها و یحول حق المسلمین علیه، یا یحول حق المسلمین و حق مسلمین محول بشود بر این خریدار، یا فروشنده حق مسلمین را محول کند بر این خریدار، یعنی مالیاتی را که فروشنده میداد از این پس مالیات به عهده این خریدار باشه و خریدار حق مسلمین را بپردازد و مالیات مسلمین را بپردازد، پس عیبی ندارد که این کار انجام بگیره. و لعله یکون اقوا علیها، شاید این مشتری که حق فروشنده را میگیرد، این مشتری اقوا باشد بر این زمین، یعنی قوی تر باشه، بهتر بتواند از این زمین بهره برداری کند و استفاده کند، نیرومندتر باشد و املا به خراج منه، و این آقای خریدار املا باشد، پولدارتر باشد، متمکنتر باشد به مالیات مسلمین از این زمینی که خریداری کرده است. این یک روایت. و فی مرسلت حماد، باز روایت مرسله است که حماد نقل میکنه. روایت خیلی مفصله، ولی این قسمتش که مربوط به ما هست نقل میشه. امام میفرماید لیس لمن قاتل شیء من الارضین، لشگریان اسلام که در جنگ و جبهه شرکت کرده اند مالک زمین نمی شوند، ولا ما غلبوا علی، خانه هایی را هم که برش غلبه کرده اند مالک اونها نمی شوند، بلکه اینا حالا میگیم چه جوریست دیگه. الا ما حول عسکر، بله اون اموال غیر منحول، اون اموال منحولی که لشکر اونها رو احاطه کرده اند و بر اونها تسلط پیدا کرده اند، اونها ملک رزمندگان می شود، روی هم می ریزند، خمسش را خارج می کنند، بقیه را بین رزمندگان تقسیم می کنند. خب امام روایت مفصله، می رسن به اینجا. الا انقال والارض التي اخذت بخيل، زمینی که با لشگرکشی گرفته بشود، به خیل و رکاب گرفته شود، با شتر و اسب و ارشود که جنگ گرفته شود، فهیه موقوفتون، این زمین به حکم زمین وقفه، وقف نیستا، به حکم وقفه، همین طوری که خرید و فروش وقف جایز نیست، این زمین هم خرید و فروشش جایز نیست. متروکتون فی ید من یعمروها، زمین باید در دست آباد کننده متروک بماند، از دست او خارج نشود، در دستش بماند. و یحیی ها، کسی که زمین را احیا می کند در دستش باقی می ماند، و یقوم علیها، و قیام بر اون زمین می کند، علی ما صالحهم الوالی، البته در مقابل اون چه که والی با این احیا کنندگان مصالحه کرده است، گفته است زمین را به شما میدیم احیا بکنید، سالیانه این مقدار به عنوان خراج بدید، نصف حاصل زمین، علی قدر طاقتهم، اون مقداری که توان دارید خراج زمین را باید بدید. پس با مقداری از خراج مصالحه میکنه، حالا اون مقدار نصف باشد، سلس باشد، سلسین باشد، دو سوم مال حکومت، یک سوم مال احیا کننده، هر چرا که این آقای والی مصلحت دانست، علی قدر ما یکون لهم صالحا، اون مقداری که صالحه به حال این احیا کنندگان باشد، ولا یزر رو بهم، به اینها دیگه ضرری وارد نکند. فاذا اخرج منها ما اخرج، اگر زمین را احیا کرد و از این زمین اخراج کرد اونچه که باید اخراج بشود، یعنی زمین محصول داد، گندم داد، جو داد، مویز داد، خرما داد. اگر زمین محصول داد، حالا که محصول داد بدعه، قبل از آنی که حق خودش را بپردازه و قبل از آنی که خراج را بپردازه باید شروع به زکات بکنه، اول زکاتش را بپردازه بعدن مالیات را بپردازه. عرشبت که فأخرج منه العشر، باید از این ما اخرج یک دهم را به عنوان زکات اخراج بکند، من الجمی، از همه محصول. عرض می شود که یک دهم را از چه زمینی؟ مما سقاه و سما، اگر زمین دیمزار بود و از آب باران استفاده کرد، در زمین دیمزار یک دهم را به عنوان زکات می پردازد. او سقی سیحن، با آب رودخانه هم اگر مشروب شد اون هم باید یک دهم به پردازه، اما اگر چاه عمیق کنده بود، با دلو و موتور زمین را آب داد، با قناتی که هر سال مغنی باید لای روبی کند زمین را آب داد، اینجا نصف عشر می دهد که یک بیستم باشه، و نصف العشر مما سقی به دوالی، اگر با دل و با وسیله این زمین آبیاری شده باشد و نوازه با شتر آب کشیده شده باشد. شتر دیگه خصوصیت نداره، یعنی با موتور، چه شتر و چه موتور. مثلا الا انقال، امام فرمود فیؤخذ ما بقی بعد العشر، ما بعد از پرداخت زکات اونی که باقی مانده است، یقسم بین الوالی، بین والی و بین شرکای والی. والی با این زارعین قرارداد بسته، مازاد بین والی و بین این زارعین تقسیم می شود. اون شرکایی که هم عمال الارض، اونا عمل زمینن و اکره زمینن و اکرتها، یعنی بین زارعین و مالی و والی تقسیم میشه. فیدفع الیهم انسباءهم، والی میاد نصیب هر عملی را بهش میدهد، علا قدر ما صالحهم علی، اون مقداری که باشون مصالحه کرده، و یأخذ الباقی، باقی را والی بر می داره. فیکون ذالک ارزاق اعوانه، حالا که والی برداشت، این ملک والی نیست، حق والی نیست، حق کیست؟ این ارزاق اعوان والی است. اعوان والی یعنی کارمندان دولت، این حق کارمندان است، کسانی که کمک والی هستند، علی دین الله و فی مصلحت ما ینوی، و مصرف می کند در مصلحت اون چرا که ینویه، ینوبه غلطه، اون چرا که قصد می کند والی، در مصلحتی که مقصود والی هست خرج میشه، نه مصلحت شخصی، بلکه مصلحتی که از این قبیل باشد، من تقویت الاسلام، مصلحتی که موجب تقویت اسلام بشود، تقویت دین بشود، فی وجوه الجهاد، یا در راه جبهه خرج بشود، و غیر ذالک مما فیه مصلحت العامه، پل ساخته شود، مدرسه ساخته شود. لیس لنفسه من ذالک، از این اون چرا که از این زمین میگیرد خودش حقی نداره، نه کم و نزیاد، فقط اون والی یه وکیل است، یه نماینده است که پول رو از زارعین بگیرد و خرج مصالح مسلمین بکند، قلیل ولا کثیر. این هم یک روایت. و فی صحیحة الحلبی قال سئل ابو عبدالله، از امام صادق سؤال شد، عن السواد، از اون کشتزارهایی که در اطراف عراق هست. سواد اونجاهایی که حاشیه رودخانه هست و اینقدر سرسبز است که از دور رنگ سیاهی به خودش میگیرد، به اونجاها سواد گفته میشود. از سواد سوال شد، و ما منزلته، و این که منزله سواد چیز، یعنی چه منزله ای و چه قدری دارد سواد در حکومت اسلامی، مال کیست؟ قال هو لجمیع المسلمین، امام فرمود سواد مال همه مسلمین است، نه مال این دسته خاص. لمن هو الیوم، کسی که امروز هست، ولی من دخل فی الاسلام بعد الیوم، و کسی که بعدن مسلمان می شود و الان هم زنده است، ولی من لم یخلق بعدو، کسی که هنوزم زنده نشده بعدن زنده میشه، نسلهای بعد، زمین ملک همه اینهاست. فقلنا انشتریه من الدهاقین، ما میتونیم از دهقانها و کشاورزها اراضی سواد را بخریم؟ قال لا یصلح، امام فرمود خریدش جایز نیست، الا ان تشتریها منهم، مگر این که زمین را از دهاقین بخرید، الا ان تسیر حال المسلمین، تا این که مال مسلمانها قرارش بدید، ملک مسلمانها باشد. فإن شاء ولی الامر ان یأخذها اخذها، اگر ولی امر مسلمین اراده کرد از شما پس بگیره، حق پس گرفتن داشته باشه، در این صورت بخرید. قلت فإن اخذها منه، حالا اگر والی آمد زمینی را که بنده از دهاقین خریده ام از دست من گرفت، نگذاش در دست من باشد، چه باید کرد؟ قال علیه السلام، امام فرمود یرد علیه رأس ماله، هر مقدار پولی که به دهاقین داده است، رأس المال این خریدار را ولی امر مسلمین به خریدار می پردازد و زمین را خودش بر می داره. و ما اکل من غلتها، اون مقدار غله ای را هم که مصرف کرده است، اون هم نوش جانش به ما عمل. و باز یک روایت دیگر، و روایت ابن شریح، سألت ابا عبدالله، از امام صادق سؤال کردم، عن شراء الارض، از این که آیا زمین را می شود خرید و فروش کرد، من ارض الخراج، زمین خراج را می شود خرید و فروخت. فکرهه، امام اظهار کراهت کردن، البته این کراهت به معنای مکروه بودن نیست، یعنی اظهار بیمیلی کردن، خواستن بگن این کار جایز نیست. قال انما ارض الخراج للمسلمین، زمین خراج مال عامه مسلمینه، چجور این آقا خریداری کرده؟ فقالوا له فانه یشتری هر رجل و علیه خراجها، این آقای مسلمان میاد اراضی خراجی را از دهاقین میخرد و مالیاتش را هم این خریدار میپردازه، نه این که مالیات را نپردازد. فقال لا بأس، امام علیه السلام فرمود عیبی ندارد، میتواند در این صورت بخره و بفروشه، چون مالیات که دادن مالیات یک قرارداد روی زمین و زمین ملک غیر را آدم اجاره میکنه که انه از والی هر سال اجاره میکنه، پس در واقع نخریده است، حق اون آقای دهقان را گرفته است نه خود زمین را. الا ان یستحیی من عیب ذلک، مگر این که از عیب خراج حیا بکنه. آخه بعضی ها هستن که به تریج قباشون بر میخوره بخوان اجاره زمین بدهن، میخواد بگد بنده اربابم، بنده مالک هستم، کسی که حیا دارد از این که خراج بپردازه این آدم حق خریدن نداره. و روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی، اونم یک روایت دیگر است، ففیها در اون روایت هست و سألته، از امام علیه السلام سوال کردم، ان رجل اشترا ارزن من ارز الخراج، کسی رفته است اراضی مفتوحت و انوطن را، اراضی خراجیه را خریداری کرده، فبنا بها، آمده است در اون زمین خانه ساخته، او لم یبنه، یا نه خانه هایی که از قدیم بوده است بوده است، چیزی اضافه نکرده است، غیر ان اناس من اهل الذمه، یک عده کسانی که ذمه می پردازن اینها نزلوها، اینجا آمده ان سکونت کرده ان و یتراق کرده ان، حالا این آدم لهو ان یأخذ منهم اجرت البیوت، میتوند حق کرایه خانه را از این اهل ذمه بپردازد، اذا ادو جزیت رؤوسهم، اگر چنانچه جزیه رؤوس، آخه ببینید دو رقم ذمه داریم، یک جزیه، جزیه مثلا تجارت، جزیه زمین، جزیه ایست که مالیاتی است که بر همه میبندن، بر اهل ذمه هم میبندن، به اون جزیه نمیگیم، به اون خراج میگیم، اما یه چیزی است به عنوان عرشبت که جزیه نفر، که یک کافر اگر بخواهد در پناه حکومت اسلامی زندگی کند، جانش، مالش، ناموسش محفوظ باشد، باید برای هر نفس کشی در سال اینقدر بپردازه، به اون جزیه گفته میشه. حالا اگر این جزیه را میپردازد آیا میشود از او حقی گرفت یا نه؟ قال یشارتهم، بعضی کتابا یشاترهم، یشاترو غلطه، یشارتهم با اونها شرط میکنه، فما اخذ بعد از شرط، بعد از شرط اگر، یعنی از اول میگه اینجا بخوای بشینی باید پول بدی، شرطش این است که پول بدی، فما اخذ بعد از شرط، اون چرا که بعد از شرط میگیرد، فهو حلالون، این برای این آدم حلال هست و روا هست و جایز. خب ببینید، پس از تمام این روایات استفاده می شود که اون چرا که زمین ملک هیچ کس نمیشه، فقط حق اولویت داره. حالا این آقا هم که از اهل ذمه اجاره می گیرد، اجاره زمین نمیگیره، اجاره چی میگیره؟ حق السکونه میگیره و حق السکونت مال این آقا بوده. و فی خبر ابو الربیع، در خبر ابو الربیع شامی هم هست، لا تشتر من ارض سواد شیئا، از اهل عرشبت که از زمین های سواد اجاره ای نگیر، الا من کانت لهو ذمه، مگر این که ساکن این ارض سواد کی باشه؟ اهل ذمه باشد. تو نمیتوانی از غیر او بگیری. چرا نمیتوانی بگیری؟ فانما هیه فیء للمسلمین، اراضی سواد فیء است، منتها فیعی هم هست که مال امام نیست، بلکه مال کیه؟ مال مسلمان هاست. چون اول بحث عرض کردم ما دو رقم انفال داریم، یک انفالی داریم که ملک امام و پیغمبر است، مال امام و پیغمبر است، و یک نوع انفال داریم که مال مسلمان هاست. اون زمینی که بدون لشگر کشی گرفته شده باشد، که خدا هم حکمش را در قرآن می فرماید ما افاء الله علی رسوله، اون چرا که خداوند بر پیغمبر خودش به عنوان فی قرار داده است، فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، شما در اونجا ایجاف خیل نکردید، لشگر کشی نکردید، خود به خود این زمین در اختیار مسلمان ها در آمد، یعنی کفار از اون زمین کوچ کردند یا کفار مردن و وارث حسابی ندارن، اونها مال پیغمبر است و امام. اما اون چرا که با لشگر کشی میگیرن فیع مسلمینه، و سواد از اون زمین هایی است که با لشگرکشی مسلمان ها فتح کرده اند. چون با لشگرکشی فتح کرده اند، بنابراین این می شود مال عامه مسلمین. کسی حق اجاره گرفتن ندارد مگر این که اون کسی که استفاده می کند مسلمان نباشه، بلکه کی باشه؟ اهل ذمه باشه. پس بنابراین فرمود لا تشتره، شما از زمین سواد چیزی را نخر، الا من کانت له ذمه، مگر به کسی که اهل ذمه باشد، فانما هی فیء للمسلمین. این جزء انفالی است که مال عامه مسلمین است. الا غیر ذلک و ظاهره، ببینید ظاهر این خبر با سایر خبرها فرق داره. در سایر خبرها گفت حق خودش را بخواد بفروشه، عشوت که انتفاعات خودش را بخواد بفروشه عیبی نداره، اما این روایت میگه حتی حق خودش هم به تبع حق خودش هم زمین را نمیتوند بفروشد. و ظاهره، ظاهر این خبر کما ترا، عدم و جواز بیعها، اراضی سواد بیعش جایز نیست، حتی طبعا للآثار المملوکت فیها، حتی طبعا نسبت به آثاری که اون آثار مملوک است، ملک متصرف است در این زمین، زمین را به طبع آثار هم از این خبر استفاده می شود، نمی شود فروخ. الا ان تکون جزءا من المبی، اون آثاری که جزئی از مبی باشد، فیدخل فی ملک المشتری، اون وقت بیاد داخل در ملک مشتری بشود، نه یکون للمشتری علا وجه کان للبایع، بله مشتری نسبت به این زمین مالک نمی شود، ولو تبعا للآثار، فقط اون مقداری که بایع حق داشت مشتری هم حق پیدا می کند، بایع حق اولویت داشت مشتری هم نسبت به این زمین حق اولویت پیدا می کند، و الا مالک زمین نمی شود. نه یکون للمشتری، این زمینی را که از بایع گرفته است مال مشتری می شود، علی وجه کان للبایع، همون جوری که برای بایع بود، اعنی مجرد الاولویه، فقط حق اولویت دارد و عدم جواز مزاحمته و کسی حق مزاحمت او را ندارد. البته اذا کانت تصرف و احداث و تلک الاثار به اذن الامام، مگر این که آدم که رو اراضی سواد اتاق ساخته، دیوار باغ کشیده، ساختمان ساخته، این ساختمان را یا با اذن امام بسازه یا با اجازه امام بسازه. فرق اذن و اجازه چی هست علمای اعلام؟ اجازه بعد، اما اذن قبل. با اذن امام یا اجازه امام. حالا این اذن ولو اذنی باشد که لعموم شیعه هست، فرمودن ما برای شیعیانمون حلال کردیم در اراضی مفتوحت و انوطن هم تصرف بکنن، یعنی اجازه میخواد اجازه شخصی باشه، زراره از امام صادق اجازه گرفته، یا اجازه اجازه عمومی باشد. کما اذا کانت تصرفو به تقبیل سلطان الجائر، سلطان جائر بیاد زمین را به ما بدهد و به اذن الحاکم شرعی. خب سلطان جائر که داد، ما میتونیم اون زمین رو بهش اولویت پیدا بکنیم. او به اذن الحاکم شرعی، یا حاکم شرعی اذن بدهد. البته اذن حاکم شرعی در صورتی که ما برای حاکم شرعی ولایت مطلقه را قائل باشیم، که ولایت مطلقه معناش این است که در هر جا امام حق اذن دادن داشت و حق اجازه دادن داشت، ولی فقیه هم در اونجاها حق اذن دادن و اجازه دادن دارد. بنابراین او یا با اذن و اجازه حاکم شرع و ولی فقیه، البته در صورتی که ما در ولیه، در عرض می شود که برای ولی فقیه عموم ولایت را لعموم المسلمین قائل باشیم و نیابتهی عن الامام، بگوییم ولی فقیه از طرف امام در همه امور نیابت داره، که روایاتش را خوندیم قبل از ماه رمضان که فرمود فإنی قد جعلته حاکما، اون چرا او گفت من گفتم و اون چرا او انجام داد من انجام دادم، هر که با گفته او مخالفت کند با گفته من مخالفت کرده و امثال اینها. لکن ظاهر و عبارت المبسوطه اطلاق المنع عن التصرف فیها به بیع ولا شراء ولا هبه ولا معاوضه. از حرف شیخ در مبسوط استفاده می شود که تبعا للآثار خرید و فروش اراضی خراجیه چیه؟ جایز نیست، مطلقا جایز نیست. اطلاق المنع عن التصرف، نه تصرف احیایی بلکه تصرف فروشی، خریدی، هبه‌ای، معاوضه‌ای. ولا یصح و ان یبنا، عرض که دورن حق ندارد دارها و خانهایی بسازد و منازل بسازد و مساجد بسازد و سقایات سقاخانه بسازه و غیر ذلک من انواع تصرف که الذی یتبع الملک. و متا فعل شیئا من ذلک، اگر یه همچه ساختمان هایی کرد، شیخ در مبسوط فرموده کانت تصرف و باطلا، تصرف باطل هست و هو علا حکم الاصل، اصل این است که تصرف در این زمین ها چی باشه؟ جایز نباشه. این نظر شیخ مبتنی بر اون اصله. و یمکنو حمل کلامهی علی صورت عدم الاز من الامام. پس میتونیم بگیم از باب اصل عدم جواز فرموده، میتونیم بگیم نه، این که فرموده است جایز نیست، همه جا را نمیخواد بگه. کجا را میخواد بگه؟ جایی که امام از نداده باشد، حال حضوره. و یحتمل و ارادت و تصرفه علا وجه الهیازه، ممکنم هست بگیم تصرف علا وجه الهیازه را میخواد بگه، و الا اگر از والی گرفته و خراج میپردازه، اونجا دیگه تصرف چیه؟ تصرف جایزه.
صلی الله علی محمد و آله اجمعین.